کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان. هرودوت گوید راجب فوت کوروش حکایات زیاد است، ولی روایتی که من ذکر کردم به حقیقت نزدیک تر است. معلوم می شود که خود هرودوت هم از صحت این روایت مطمئن نبوده. روایت کتزیاس. کتزیاس شرح این جنگ را طور دیگر ذکر کرده و مورخ مذکور گوید کوروش به جنگ مردمی موسوم به دربیک رفت. پادشاه این قوم آموریوس نام داشت. جنگ سختی در گرفت و سوار نظام حمله کرد و دربیکی ها آنها را به کمینگاهی کشیده و با فیلهای خود احاطه کردند. در ابتدا سوار نظام پارسی پراکنده شد، ولی سپس جمع گردید. کوروش از اسب به زیر افتاد و یکی از جنگی های هندی زوبینی به طرف وی انداخت که به ران او آمد. او را بلند کرده به اردو بردند و در این جنگ از طرف این 10,000 نفر کشته شدند. روز دیگر آمورگس پادشاه سکایی با 20,000 مرد جنگی وارد شده و به کمک پارسی ها شتافت. حملات سخت او دربیک ها را از جا کنده و هزیمت داد. آموریوس پادشاه دربیک ها با 2 پسرش کشته شدند. تلفات دربیک ها 30,000 نفر بود و پس از آن تمام مردم دربیک مطیع گشتند. کوروش وصایای خود را کرده و تخت سلطنت را به پسر ارشد خود کامبیز یعنی کمبوجیه و حکومت باختر، خارزم، پارت و کرمان را به پسر کوچکترش که نامش تانیوک سارس بود داد و ولایات پسر کوچکتر را از تعدیه مالیات و عوارض معاف کرد. سپس حکومت گرگان را به برادر خود مگابرن و حکومت مردم دربیک را که تازه مطیع کرده بود به اسپیتاس پسر اسپیتاماس اعطا کرد. کوروش به پسران خود سپرد که مطیع مادرشان باشند و با آمورگس که خدمتها به او کرده دوستی محکم داشته باشند. هرودوت گوید که کاساندان مادرشان قبل از فوت کوروش درگذشته بود. مترجم سپس خواست که در پیش برادرها و خیشان دست برادری و اتحاد به یکدیگر بدهند. دعا کرد درباره آنهایی که در دوستی ثابتند و نفرین فرستاد به آنهایی که از قول خود تخلف می کنند. و پس از آن کوروش به فاصله 3 روز درگذشت. روایت کزنوفون. مراجعت کوروش به پارس. پس از چندی چون کوروش دید که کارها در بابل روش خوبی دارد، به فکر افتاد که از آنجا حرکت کند و در تهیه مسافرت پارس شده و امر کرد که ملتزمینش از او پیروی کنند. سپس بعد همین که دید چیزهای لازم آماده از حکم کرد گردونه ها را ببندند. در اینجا لازم است از ترتیبی که موافق آن قشون کثیرالعده او اردو میزد و حرکت میکرد و نیز از این نکته که هر کس جای خود را میگرفت شمعی بگوییم. معلوم است که چون شاه پارس اردو میزند تمام درباریان با او هستند و تابستان و زمستان زیر چادرها منزل میکنند. کوروش اولا امر کرد که مدخل خیمه او رو به آفتاب باشد و فاصله خیمه خود را از چادر نیزه‌داران معین کرد. سپس چادر خبازان را از اطراف دست راست و چادر آشپزها را از سمت دست چپ قرار داد و نیز امر کرد اسب‌ها را از طرف راست و چهار پایان باری را از سمت چپ جا دهند. باقی جاها چنان معین شد که هر لشگر بی زحمت جا و فضای خود را بشناسد. وقتی که اردو می خواهد حرکت کند، هر کس بار و بنه خود را بر می دارد و بعضی آن را به حیوانات باری بار می کنند. کوروش عقیده داشت که یک خانه خصوصی باید مرتب باشد تا اگر چیزی بخواهند برگیرن بدانن کجاست. هر دفعه که کوروش توقف می کرد خیمه او را در وسط اردو می زدن، زیرا اینجا از همه جا بیشتر حفاظ داشت. دور خیمه او چادرهای نزدیکترین دوستان او واقع بود. پس از اینها چادرهای سوار نظام و عرابرانها دایره وار زده می شد. اینها را در محل‌های محفوظی جا می‌داد، زیرا در موقع حمله نمی‌توانستند فوراً اسلحه بگیرند و مدتی لازم بود تا به حال مدافعه درآیند. محل‌های سپاهیان سبک اسلحه از طرف راست و چپ خیمه او و نیز خیمه‌های سوار نظام بود. کمانداران قسمتی را در رأس و قسمت دیگر در دنبال سواران جا می‌گرفتند. سپاهیان سنگین اسلحه و آنهایی که سپرهای بزرگ داشتند مانند دیواری اردو را احاطه داشتند تا به سوار نظام کمک کرده و فرصت به او دهند که اسلحه بگیرد. سپاهیان سنگین و سبک اسلحه و نیز کمانداران در حال استراحت هم صفوف خود را از دست نمی دهند و از این ترتیب دو مزیت حاصل است. اولا اگر دشمن بخواهد شبیخون بزند، سپاه سنگین اسلحه دشمن را عقب می نشاند. ثانیا تیراندازان به وسیله تیر و زوبین اندازی خود سپاه سنگین اسلحه را از دشمنی که نزدیک می شود دفاع می کنند. هر یک از خیمه های فرماندهان برای امتیاز بیرقی مخصوص دارد و نوکرهای کوروش هم خیمه ها و بیرق های صاحب منصبان عمده را می شناختند و اگر کوروش کسی را می خواست خدمه اش مجبور نبودند در جستجوی چادر او باشند، بلکه از کوتاه ترین راه به خیمه او در می آمدند. چون هر یک از ملل محله مخصوصی داشت، به آسانی ممکن بود فهمید که در کدام قسمت اطاعت جنگی است و در کدام یک مقررات اجرا نمی شود. کوروش معتقد بود که با این ترتیب اردویش اگر دشمن شب یا روز ناگهان حمله کند به کمینگاهی خواهد افتاد. کوروش عقیده داشت که فن سپاه آرایی در این نیز که شخص صفوف سپاهیان را در یک جبهه طولانی یا کوتاه بیاراید یا خط را مبدل به ستون کند و یا ترتیب جدال را نظر به اینکه دشمن از سمت راست یا چپ و یا عقب حمله می کند تغییر دهد. بلکه در این است که شخص بتواند نظر به اقتضای موقع قشون خود را تقسیم کند و قسمتها را به جاهایی که بیش از هر جای دیگر دارای مزایا است بگمارد و نیز بشتابد که سرعت حرکت تحصیل کند. کوروش در موقع حرکت نظر به حدسیاتی ترتیبات گوناگون مقرر می داشت، ولی در اردوگاه ترتیبی را که ذکر کردم کمتر تغییر می داد. ورود کوروش به ماد. همین که قشون وارد ماد گشت، کوروش به دیدن کیاکسار رفت و پس از روبوسی های ابتدایی ورود به کیاکسار گفت که در بابل قصری برای او تدارک کرده تا هرگاه به آسور رود مکانی از خود داشته باشد. در همان وقت کوروش هدایای زیاد و گرانبها به کیاکسار داد و او این هدایا را پذیرفته و به توسط دخترش تاجی از زر و طوق و یاره و یک لباس مادی فاخر به کوروش بخشید و وقتی که دختر جوان تاج را بر سر کوروش می گذاشت کیاکسار گفت: کوروش، این دختر من است و او را به نکاح تو در می آورم و پدرت هم دختر پدر مرا گرفت و تو از این زواج به دنیا آمدی و دختر من همان طفلیست که تو در کودکی همواره او را نوازش می کردی. اگر در آن زمان کسی از او می پرسید زن چه کسی خواهد شد، او جواب می داد: زن کوروش، چون پسر حلال زاده ندارم و تمام ماد را جهیز دخترم قرار می دهم. کوروش جواب داد: کیاکسار، من ارزش قرابتی را که با دخترت و جهیز او قرار می دهی خوب می فهمم، ولی قبل از اینکه جواب بدهم می خواهم رضایت پدر و مادرم را تحصیل کنم. چون این گفت کوروش و با وجود این هدایایی که می دانست خوش آیند دختر و خود کیاکسار خواهد بود به او داد و پس از آن عازم پارس گردید. کوروش در پارس. کوروش چون به سرحد پارس رسید، قسمت بزرگ قشونش را در آنجا گذارده و با دوستانش به شهر رفت و حشم زیاد برای تمام پارسی ها، چه برای قربانی و چه برای ضیافت، با خود برد. هدایا این نیز با خود برداشت تا به پدر و مادر و دوستان و کارکنان دولت و پیرمردان و هموتیم ها بدهد. در این موقع کوروش بذل و بخشش ها این نسبت به مردان و زنان پارس کرد که اکنون هم شاهان پارس چون به پارس می روند می کنند. پس از آن کمبوجی پیر مردان پارسی و کارکنان دولت را که اقتدار سلطنتی دارند دعوت کرده و چون این گفت: ای پارسی ها و ای کوروش، شما می دانید که من تا چه اندازه به شما محبت می ورزم. من شاه شما هستم و تو ای کوروش پسر منی. بنابر این حق است آنچه را که در نفع شما می دانم بگویم. وقتی که کوروش در رأس قشون شما حرکت کرد، با دادن سپاه و سپردن فرماندهی به وی او را بزرگ کردید. کوروش هم به فضل خدایان شما را در میان آن مردمان آسیا که لایق احترام نامی کرد. او مردان دلیر را به ثروت رساند. او قضا و مخارج سربازان را داد و چون سوار نظامی برای پارسی ها تشکیل کرد، باعث شد که شما در جنگ های صحرایی برتری بیابید. اگر شما یعنی پارسی ها و کوروش همان حسیات را بورزید، نیکی های بزرگ به یکدیگر خواهید کرد. ولی اگر تو ای کوروش مغرور سعادتمندی خود شده و بخواهی در نفع شخصی ریاست کنی و شما ای پارسی ها به واسطه ی حدس بخواهید به او ضرر برسانید، بدانید که خودتان را از سعادت بزرگ محروم خواهید داشت. برای احتراز از چنین بدبختی و برای اینکه خوشی‌های دیگر برای خودتان تأمین کنید، همه با هم برای خدایان قربانی کنید و سپس در حضور آنان چنین قول دهید: تو ای کوروش، قول بده که اگر کسی مسلح داخل پارس شد و خواست قوانین آن را معدوم کند، تو از پارس دفاع خواهی کرد. شما هم ای پارسی ها تعهد کنید که اگر کسی خواست حکومت را از کوروش انتزاع کند یا ملتی را که به اطاعت درآورده از دولت او جدا سازد، به مجرد دعوت به کمک او خواهید شتافت. تا من زنده هستم دولت پارس به دست من است و پس از مرگ من البته کوروش جانشین من خواهد بود. اگر زنده بماند وقتی که به پارس بیاید او برای خدایان عوض شما قربانی خواهد کرد، چنان که امروز من مراسم قربانی را به جا می آورم و چون غایب باشد صلاح شما به عقیده من در این است که شخصی لایق انتخاب کنید تا آنچه را که نسبت به خدایان فریضه است به جا آرد. سخن کمبوجیه را کوروش و کارکنان دولت پسندیدند و خدایان را به شهادت طلبیده و قرار داد را پذیرفتند. اکنون هم پارسی ها و شاه این قرارداد را رعایت می کنند. پس از آن کوروش از پارس حرکت کرد و همین که به ماد برگشت با رضایت پدر و مادر دختر کیاکسار را گرفت. زیبایی این دختر را هنوز هم توصیف می کنند. بعضی نویسندگان عقیده داشتند که کوروش خاله خود را ازدواج کرد، ولی در این صورت بایستی این طفل پیرزنی باشد و پس از عروسی کوروش به گردونه نشسته و حرکت کرد. فرستادن ولات به ایالات. چون کوروش به بابل برگشت مقتضی دید که به ایالات مسخره ولات یا والی بفرستد، ولی با این شرط که دژبانهای قلا و رؤسای قسمتهای هزار نفری در تحت اوامر خود او باشند. او چنین کرد تا اگر یک والی از ثروت و کثرت دست نشانده های خود مغرور شده بخواهد مستقل شود، قشون ایالت را در مقابل خود ببیند. پس از این تصمیم او رؤسای عمده را جمع کرد تا به آنها بگوید که چه کسی به کدام ایالت می رود و با چه شرایط. او بدین عقیده بود که اگر از اول شرایط را به آنها بگوید با رغبت دستور او را خواهند پذیرفت، ولی اگر پس از ورود به محل این دستورها داده شود گمان خواهند کرد که به واسطه بی اعتمادی می خواهند آنها را محدود کنند. وقتی که همه حاضر شدند کوروش چنین گفت: دوستان، ما ساخلو و دژبان در شهرهایی که مطیع شده ان گذاشته ایم. در موقع حرکت به آنها دستور دادم که به کاری جز حفظ خندقها دخالت نکنند. من نمی توانم آنها را منفصل کنم زیرا مطابق امر من رفتار کرده اند. ولی به نظر من لازم است والی به ایالات بفرستم تا اهالی را اداره کنند و مالیات ها را وصول کرده و حقوق ساخلو را برسانند و به اموری که از وظایف آنها از نظارت داشته باشند. اشخاصی را که در اینجا خانه دارند و من آنها را به ایالات می فرستم لازم است در آنجاها هم دارای اراضی و خانه شوند تا پس از ورود در منازل خود سکنا گزینند و مالیات ها را اینجا بفرستند. پس از آن کوروش برای یک عده از نزدیکان خود و دست نشانده هایی در اغلب شهرهای مسخر معین کرد و سپس کوروش گفت: لازم است ولات اشخاصی باشند که بتوانند بهترین و زیباترین چیزهایی را که در ایالت خود میابند به اینجا بفرستند تا بی اینکه ما از خانه خود خارج شویم و بتوانیم از مزایای هر ایالتی بهره مند شویم. به خصوص که اگر خطری برای ولات روی دهد ما باید از آنها دفاع کنیم. پس از این نطق ایالات را به کسانی از دوستان خود داد که شرایط مقرره را قبول داشتند و طالب حکومت بودند و اشخاصی را انتخاب کرد که از همه کافی تر می دانست. آنچه را که کوروش در آن زمان کرد اکنون هم باقی است. توضیح آنکه ساخلوهای قلا در تحت اوامر خود شاهند و رؤسای قسمتهای هزار نفری را خود شاه معین و اسامی آنها را در کتابی یادداشت می کنند. کوروش به ولاد توصیه کرد که اعمال او را سرمشق قرار داده و از او تقلید کنند. اولاً از پارسی هایی که ملتزم آنها هستند و نیز از متحدین و سوار نظام و عرابران هایی ترتیب دهند. ثانیاً از اشخاصی که در حدود ایالت ولاد خانه و اراضی دارند بخواهند که هر روز در درب خانه آنها حاضر شوند. این اشخاص باید معتدل باشند و خودشان را برای اجرای اوامر و والی حاضر کنند. رابعاً والی باید ترتیب اطفال را تحت نظر داشته باشد چنان که خود او یعنی کوروش دارد. خامساً والی مردانی را که در درب خانه او حاضر می شوند باید غالباً به شکار برد و آنان و نیز خود را به ورزش های نظامی مشغول دارد. کوروش به آنها گفت: هر کس از شما عده بیشتری عرابران و بهترین سوار نظام را دارا باشد و برای من مانند دوستی است با وفا. از من پاداش خواهید یافت و عمادی محکم برای پارسی ها و دولت من خواهد بود. در مجالس شما هم مانند مجالس من جاهای محترم باید به لایق‌ترین اشخاص داده شود. میز شما مانند میز من باید دارای غذاهای وافر باشد که اهل خانه و دوستانتان غذا بخورند و همه روز اشخاصی که کارهای خوب می کنند مفتخر شوند. باید پارک داده باشید و حیوانات سبع در آنجا نگاه دارید. مقصود از پارک باغ‌های وسیعی است که پر از شکار بود و آن را به پارسی قدیم یعنی پردیس می‌گفتند و فردوس هم از همین کلمه آمده. هیچگاه قبل از ورزش غذا نخورید و به اسب‌های خودتان تا کار نکرده ان خوراک ندهید. شرایط زندگانی انسان چنین است که من تنها قادر نخواهم بود تمامی دوستان و اموال آنها را حفظ کنم. اگر باید با مردانگی خود و رفقایم به کمک شما آیم، خودتان و کسانتان هم باید متحدین من باشید. میل دارم که شما این نکته را بفهمید. چیزهایی که من از بندگانم میخواهم از شما نمیخواهم و کاری را که به شما میگویم بکنید و خودم هم همان کار را میکنم. خلاصه چنان که به شما میگویم از من تقلید کنید و شما هم باید از مأمورین خود بخواهید که از شما تقلید کنند. دستورهایی را که کوروش داد در زمان ما هم رعایت میشود. از این جهت است که تمام ساخلوها و مستحفظین در تحت اوامر خود شاه باشند. تا به این وزیر دستان به درب خانه های رؤسا حاضر می شوند و تمام خانه های بزرگ و کوچک به یک ترتیب اداره می شود. در همه جا جاهای محترم را به لایق ترین اشخاص می دهند و همه جا در موقع حرکت قشون ترتیبی را که ذکر کردم رعایت می کنند و در هر جا با وجود کثرت کارها چند صاحب منصب کارها را انجام می دهد. کوروش پس از اینکه به ولات آموخت که چگونه باید رفتار کنند، قشونی به هر یک داده و آنها را مرخص کرد و به آنها گفت که خودشان را برای یک سفر جنگی در سال بعد و برای سان سربازان اسلحه اسبها و عرابه ها آماده دارند. فراموش نکنیم که گویان کوروش تأسیسی هم کرد که اکنون هم دوام دارد. همه سال فرستاده ای از طرف شاه با قشونی به ایالات مختلف مملکت می رود. اگر حکام احتیاجی به قوای لشکری داشته باشند به آنها کمک می کند و اگر تند و شدید العمل باشند آنها را به اعتدال وامی دارد. هرگاه در پرداختن باج یا نظارت به امنیت اهالی و یا زراعت مسامحه می کنند و یکی از وظایف خود را مهمل می گذارند، فرستاده اقدام می کند و اگر نمی تواند کاری کند، مراتب را به شاه اطلاع می دهد و او تصمیم می گیرد که با مقصر چه باید کرد. مفتشین عادتاً از میان اشخاصی انتخاب می شوند که درباره آنها می گویند این پسر شاه است که پایین می آید، این برادر شاه است، این چشم شاه است. بعضی اوقات اگر شاه بخواهد مفتشین را احضار کند، آنها به محل مأموریت نرسیده برمی گردند. سپس که زنوفون گوید یک چیز هم اختراع کوروش است و از تأسیس چاپارهای دولتی و چاپارخانه ها سخن میراند، چون جای ذکر این مطلب در قسمت تشکیلات دوره هخامنشی است، شرح آن را به جای خود محول می کنیم. تسخیر سوریه و فلسطین. بعد از یک سال کوروش قشون خود را در بابل جمع کرد. گویند که این قشون از 120,000 نفر و 2,000 گردونه مسلح و 600,000 پیاده شامل بود. پس از این تدارکات او یک سفر جنگی پیش گرفته و تمامی مللی را که در حدود سوریه تا دریای اریتره سکنا داشتن مطیع کرد و از آنجا به طرف مصر روانه شد و آن را نیز به اطاعت درآورد. در اینجا هم که زنوفون اشتباه کرده و مصر در زمان کمبوجی تسخیر شد. بنابر این حدود دولت او در این زمان چنین بود. در مشرق دریای اریتره باید در نظر داشت که قدمای مورخین و نویسندگان یونانی دریای احمر و خلیج پارس و دریای عمان را دریای اریتره می نامند. سپس مقصوده که زنوفون از اریتره دوم دریای عمان است. در شمال دریای سیاه، در مغرب جزیره قبرس و در جنوب حبشه که حدود نهایی آن به واسطه ی حرارت و سرما و طغیان رودها یا خشکسالی قابل سکنا نیست. کوروش محل اقامت خود را در مرکز این ممالک قرار داد. او 7 ماه سال را در بابل که هوایش گرم است می گذراند. 3 ماه بهار را در شوش و 2 ماه تابستان را در همدان. بدین جهت گفتند که زندگانی وی در جاهای گرم و خنک بود. کوروش چنان مردم را به خود علاقمند می کرد که هر ملت بهترین محصول یا میوه و حیوانات و کارهای صنعتی مملکت خود را به او می داد. هر شهر نیز چنین می کرد و هر کس می توانست یک تقدیمی به او بدهد خود را غنی می دانست. اما کوروش پس از پذیرفتن اشیایی که به حد وفور داشت، در عوض چیزهایی به هدیه دهندگان می داد که می دانست به آن احتیاج دارند. فوت کوروش. نویسنده مزبور گوید چون این بود زندگانی کوروش و چون پیر شد، در دفعه 7 از زمان تأسیس سلطنت خود سفری به پارس کرد. پدر و مادرش چندین سال قبل مرده بودند. پس از ورود مراسم قربانی را به جا آورده و برای خدایان موافق عادات پارسی رقصهایی شروع و بخششهای زیاد به مردم کرد. پس از آن به قصر خود رفته و در آنجا خوابید و در خواب شخصی را دید که شهامتش واقع شهامت بشر بود و این شخص به او گفت کوروش آماده شو، تو به زودی نزد خدایان خواهی رفت. پس از آن کوروش بیدار گشت و فهمید که زمان مرگش در رسیده. بنابر این حیواناتی برای قربانی انتخاب کرده و موافق عادات مذهبی به سر کوها رفت تا آنها را برای زئوس و آفتاب و سایر خدایان قربانی کند و به درگاه آنان چنین دعا کرد: ای خدای بزرگ، ای آفتاب و ای خدایان عمده، این قربانی ها و این نیایش مرا که پایان زندگانی نامی من از بپذیرید. سپاسگزارم از این که به واسطه ی روده های قربانی و آیات آسمانی و فالها و صداها به من نمودید که چه باید بکنم و از چه چیزها احتراز جویم. مخصوصا حق شناسم از این که هیچگاه از یاری خودتان مرا محروم نکردید و در مواقع سعادت هیچ وقت فراموش نکردم که من بشرم. من از شما خواست دارم که اولاد و زن و دوستان و وطنم را سعادتمند بدارید و فرجامی به من اعطا کنید که لایق زندگانی من باشد. پس از آن کوروش به قصر برگشت تا قدری استراحت کند. در ساعت مقرر خدمه به او گفتند که حمام حاضر است و جواب داد: ترجیح می دهم که باز قدری استراحت کنم. در ساعت معین خدمه به او گفتند: نهار حاضر است، و جواب داد: اشتها ندارم ولی تشنه ام. و سپس با لذت قدری آب آشامید. روز دیگر و روز بعد از آن حال کوروش همان بود و در این حال او پسرهای خود را طلبید. چون اینها همراه او به پارس رفته بودند همه حاضر شدند. در این وقت کوروش دوستان خود و کارگزاران عمده پارس را هم طلبید و چون همه حضور یافتند چنین گفت: دنیای کتاب صوتی.